آینده خوب است. از حال چی یکی چی صد تا چی هزار تا بالاخره یک حمایتگر یا هر کس نیاز داره که با آینده و حمایت کنه. چون در حال حاضر جوانان افغانستان که هسته از حالت کنونی خیلی رنج میبرن و کلان افسرده شدن و گوشه نشین شدن. و باید یک حمایتگر یک حامی داشته باشن که اونا رو بتونه حمایت کنه و آینده روشن‌تر برای اینا آماده کنه.
از همراهی شما دوباره تشکر میکنم خانم نورزی، روز خوشی داشته باشین.
خواهش میکنم، وقت شما خوش و وقت شنوندگان عزیز شما خوش.
یا ببینم ببینم روخ دلبر او یلار او خیر ندیدم کجا ببینم ببینم روخ دلبر او یلار او خیر ندیدم گل مرا ساختی به نام خود قلندر او یلار او خیر ندیدم گل مرا ساختی به نام خود قلندر او یلار کاش که خداوند خداوند مرا صید هوایی کند کاش که خداوند خداوند مرا صید هوایی کند بابام لیلا بابام لیلا و لیلا بزنم پری او یلا او خیر ندیدم بابام لیلا و لیلا سجده بودم بود که از پیش روی خیلی ساز بری گذر سجده بودم بود که از پیش روی خیلی ساز بری گذر میای سنم جان میای سنم جان سری چشمه دمی دیگری او یلا او خیر ندیدم میای سنم جان میای سنم جان سری چشمه دمی
دوستان عزیز ساعت 5:53 دقیقه است. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. روی موج جوانی رو میشنوین با موضوع کار امروز آسایش فردا. امروز هم با شما از عشق به کار میگیم. حیف از یک پیامک داریم از منصور جان از ولایت بدخشان. پیامک منصوری عزیز بخونیم و بعد با هم شنونده بخش بعدی باشیم. منصوری عزیز گفته خواهرم دانشجوی رشته پرستاری بود، اما با تحولاتی که 4 سال پیش اتفاق افتاد و با محدودیت‌هایی که حکومت طالبان وضع کردن نتانست ادامه تحصیل بده. خواهرم به کار پرستاری بسیار علاقه و عشق داشت، اما این فرصت از او گرفته شد. در پایان گفتن تشکر از شما که صدای ما میشوید در موضوعاتی که مطرح میکنید. تشکر از شما منصور جان، بهترین آرزوها را هم برای شما و هم برای خواهر گرامیتان داریم. در بخش بعد دعوت میکنم با خانم احمدی همراه باشید.
پند پنهان.
پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز بخش پند پنهان. امروز هم ما را همراهی کنین. وقتی بخواین کسی را به جای نامعلومی بفرستن و از دستش راحت شون، میگن مفرستم جایی که عرب نینداخت. این مثل کنایه از جایی است که آب و آبادی نداره. منظورش هم ایست که جایی روان میکنن که دیگه بر نگرده. داستان این مثل و توضیحات بیشتره از زبان جناب دکتر صاحب اتونی مشنویم.
در شبه جزیره عربستان در زمانهای دور ساعت نبوده، حساب نجومی هم نبوده، چون سرزمین هموار بوده، وسعت زیاد داشته، بیابان در زمین، کوه مرتفعی هم وجود نداشته و به تبع اون قله و چگاد و ستیقی هم نبوده که در واپسین لحظات غروب آفتاب این شعاع آفتاب رو نشون بده. پس به خاطر مناسک و عباداتی که داشتن مشکل پیدا می‌کردن که آیا غروب شده یا همچنان روز هست. حالا کسایی از روستا بیرون می‌آمدن و نیزه‌ها رو به دور دست‌ها و آسمان پرتاب می‌کردن. اگر روز بوده، شعای خورشید اون نیزه رو، اون نور رو می‌گرفته و متوجه می‌شدن که همچنان چی هست؟ روزه. و اگر اون نور آفتاب رو اون نیزه نمی‌گرفته، می‌فهمیدن که غروب شده. حالا مسئله میفرستم جایی که عرب نینداخت در واقع داره از این مثل میاد. میفرستم جایی که عرب نینداخت یعنی یک تکلیف نامعلوم رو برای ترسیم و توصیف میکنم. چون این نیزه رو میومدن بیرون از روستا مینداختن، بیرون از آبادی پرتش میکردن، یه جای کبیر مانند بوده، یه جای بیابان بوده، به خاطر همین این مثل شکل گرفته. میگن فلانی رو جایی انداختن یا جایی برو که عرب نی انداخت، که نی منظور همون نیزه هست.
شده برین بازار کالای شما را در چل و نیرنگ ارزان تر از قیمت اصلیش بخرن؟ شاید زیاد پیش آمده باشه بعضیا کارشان همیست. به اصطلاح خودمان دستر مال میزنن، یعنی یک نقصی میتراشن که کالا و جنس شما را ارزان بخرن. معادل دستر مال زدن بزخری کردنه. داستان زیبایی داره، بشنوید.
گفتن که یه نفر گاوشو برد که توی شهر بفروشه. خیلی بهش رسید و در واقع پروارش کرد و برد که بفروشه. همین که داشت میبردش، چهار نفر با همدیگه شرط گذاشتن، گفتن یه کاری کنیم که این رو به قیمت خیلی ارزون ازش بگیریم. خب چهار نفر یکی یکی اومدن توی ماجرا. اولی گفت عمو جان این بزتو چقدر میفروشی؟ گفت داری بی احترامی به من میکنی، کوری، ببخشی این گاوه. گفت مردم چقدر بد شدن، بزشون رو میارن بفروشن، به اسم گاو میخوان به مردم غالب کنن. این یکی از بازی خارج شد. دومی اومد جانش، گفت عمو جان این بزتو چقدر میفروشی؟ گفت لا اله الا الله، امروز چقدر بد داریم میاریم. گفت عزیز من این گاوه، قشنگ چشاتو باز کن ببین. اینم از بازی خارج شد. سومی اومد، گفت عمو جان این حیوانتو چقدر میفروشی؟ گفت 10 سکه. گفت مگه میخوای گاو بفروشی؟ بز 2 سکه از قیمتش. گفت لا اله الا الله، ولی یه ذره شک به سراغش اومد. گفت نکنه اینا هم دارن راست میگن. این رفت و سومیه که متشخص تر بود با یه لباس خیلی خوب اومد، گفت که این بزت شیر میده. این یه فکری کرد و دیگه شک بهش اومده بود، گفت که بز شیر نمیده ولی زمین رو میشه باهاش شخم زد، چون گاوش گاو نر بود. و بعد گفت راست میگه، این دیگه متشخص اون ستا حال آدم علکی بودن، این حتما یه چیزی هست. باورش شد و به 2 سکه اون رو فروخت. اونا رفتن اون بر بازار اون رو به 10 سکه فروختن. حالا داستان بزخری از اینجا میاد، این یه داستانی حالا برای ساختن یا هر چیزی از اونجا داره میاد.
بگم شما هم شنیدین که میگن هم از ایماندوم هم از او، یا میگن هم از آروسی ماندوم هم از فاتیا. خیلی پیش آمده که بسیاری ها به خاطر یک منفعت کلان از منفعتهای کوچکتر میگذرن و بعد هم به او منفعت کلان نمیرسن. در ایران یک مثل هست که میگه هم از حلیم قم جا ماند و هم از شوربای کاشان. یک مسئله دیگه هم در این باره هست که میگن، البته بهتره که خودتان از زبان جناب دکتر صاحب اتونی هم مسئله و هم داستانش بشنوید.
این مسئله پیشتر گفتم که هم از حلیم قم جا موند هم از شوربای کاشون. حالا شما وقتی که بخواید به خاطر یه طمع سود بیشتر زیانهای کوچیک رو هم بپذیرین ولی خب به اون سود بالاتر هم نرسین، این مسئله. داستانش چی بود؟ گفت یه پیازکاری بود، داشت پیاز میکاشت، یه رهگذری اومد رد بشه، با هم یه گفتگوی پیدا کردن و کارشون کشید به کجا؟ به قاضی. قاضی گفت تو به این پیاز کار ما بی احترامی کردی، باید یکی از این ستا رو انتخاب کنی، یا یه ظرف بزرگه پیاز پوست کنده رو بخوری یا 100 ضرب شلاق یا 100 تومن پول بدی. این گفت که من که خسیسم، به هر حال تو دلش گفت 100 تومنی که نمیدم، شلاقم نمیخورم، پیازو میخورم. نصفی از پیازو خوردید، حالش داره به هم میخوره. گفت نه، بیاین فلک کنین، بیاین چوب بزنین. 3 تا 4 تا فلک هم خورد و چوب خورد، دید نه خیلی دردش بالاست، 100 تومنم داد. بعد دیگه همه خندیدن، گفتم پیازو خورد هم چوب خوردی و هم 100 تومن رو دادی. حالا وقتی که به خاطر یه چیز بزرگتر یه ضررهای کوچیکتری رو متقبل بشیم ولی بعد به اون سود بزرگ هم نرسیم یا به اون منفعت بزرگ هم نرسیم، عرضم به حضورتون میگن این مثل رو براش به کار میبرم.
تشکر میکنیم از جناب دکتر صاحب اتونی و تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز که همیشه با بخش پند پنهان همراه هستین. میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیه را خدمت شما و پرستارهای عزیز تبریک عرض میکنم. الهی که شاد و خندان باشید.
زمین و زمان دست به دست هم داده، فقط بخند اون اتفاقی که دلت میخواسته افتاده، بخند
نذارین دو روز دنیا بره از دست، توی بدترین شرایط یه نفر هست که دلیل خنده هات میشه یه وقتی، دست تو میگیره تو لحظه سختی، همه جا فکرت با این یعنی خوشبختی. میخندی و من غرق تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده، هیچ موقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده، این حالت فوق العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق. حسرت عشق هیچی منو اندازه یه لبخنده تو خوشحال نکرده هیچ واقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده این حالت فوق العاده خاصیت عشق لبخنده تو دیدنی ترین حالت عشق نظر این دو روز دنیا بره از دست توی بدترین شرایط یه نفر هست که دلیل خنده هات میشه یه وقتی دست تو میگیره تو لحظه سختی همه جا فکرت با این یعنی خوشبختی
بله بخندین و شاد باشید دوستان عزیز. کاکا جان ما مدام به جوانا میگیم که در کار خود مسئولیت و تعهد داشته باشن. یک سوال، همین حس مسئولیت از کجا میه کاکا جان؟
اول که زدی خنده کاکای تخراب کردی ادامه داشت نی؟ ولی خب همین تو مابین گپ پایلیش در آمده که بیخی همی خنده ما از بین دو نصف شد. خب چی گفتی گفتی حس مسئولیت از کجا میآید؟
بله بله
جان کاکا خوب سوال کردی.
تشکر.
این حس مسئولیت از آسمان نمیفته و از زمینم نمیروید. مهم است که جوان ما چی شغل را انتخاب کرده او بخیر. آیا او شغل انتخاب کرده یا شغل او را انتخاب کرده؟
کاکا این دیگه چه قسمش است؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟
بله میشه جان کاکا. یک رسم داریم که میگه اولاد باید رای پدر و پدرای خود و کسب پدری خود ادامه بده. در حالی که اگر یک جوان استعداد و علاقش در کار دیگه باشه چه خواهد شد؟ نفهمیدی؟
آها، که اگر جوان مجبور کنن که شغل پدر خود ادامه بده این یعنی که شغل رو انتخاب کردنی؟
آه همیتو آه سیش
آفرین کاکا آفرین
آفرین به خودی.
برای آرامی و خوشبختی خود و خانوادم یعنی کوشش میکنم مهربان باشم و همچنان احترام بگذارم چیزهای نو یاد بگیرم صادق باشم در کارهای خود درست رفتار کنم و برای آرامی دل خود دعا و شکرگزاری کنم با گمان من اگر کسی این کارها را انجام دهد زندگی امروز و فردای او و خانوادش بهتر از آرامتر میشود
آزاد از شاگردای هم متعلمین خود خواست که از آرزوهای خود بگوین و ای که قصد دارن در آینده چی کار شون. خب هر کدومشون هم یک شغلی رو یاد کردن، یکی انجینیری، یکی دکتری، یکی فرمداری، یکی مدیری، یکی معلمی، یکی نجاری، یکی زمینداری، یکی مکانیکی. معلم مکسی که رو گفت بچه ها همه شغلا خوب هستن و برای جامعه لازم هستن، اما ای که هر کس چه کاری را انجام بده بستگی به این داره که چقدر استعداد و توانایی و مهارت داره در او کار، چقدر توانایی را در خود میبینه. مثلا کسی که نمرات هندسه و فیزیک و جبرش ضعیف است اما خوش داره که انجینیر یا مهندس شوه، خب معلوم است که نمیشه.
به نام یاد خدا، سلام عرض احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. سراب نوری هم یک تن از جوانان ولایت زیبای ایران. پاره میشه به اصطلاح گفت که مقدار انرژی مصرف کردن بالای یک کار، سعی تلاش برای از اینکه زندگی بهتر داشته باشی، این کار گفته میشه. خب طبعا دیگه کار باید به خاطر نیازها زندگی خو، به خاطر از اینکه بتونیم دیگه مشکلات رو حل کنیم، طبعا باید کار کنن دیگه. انسان نیاز به کار داره.
ما کار رو در نظر میگیریم که انجام بدیم، باید کاردان و کار هم باشیم. مشکلی که در روزگار ما کمتر به او توجه میشه.
گل گفتی بچم، گل گفتی.
شکر کاکا جان.
همین نفر ادبیات خوانده او رو مدیر مبارزه با آفات نباتی مقرر کردن.
خوب.
نفر دیگه انجینیر است، معلم تاریخ شد از برای خدا. نفر علاقه به رسانه داره، روزگار مجبورش کرده که مستری خانه باز کنه.
دقیقاً دقیقاً. چه مثاله خوبی زدی کاکا جان.
از زنده باشی بچه.
از اینا کم نداریم و میتونیم بگیم که یک دلیل پسماندگی جامعه هم است.
بله بله.
چون کاری که با معلومات و علاقه و عشق نباشه خب پیش نمیره
دیگه. آها دیگه، عشقی به کار باید باشه.
سلام و ادب دارم به شنونده های عزیز رادیوی زیبای شما. اگر ما کار نکنیم بدون شک زندگی متوقف خواهد شد، دنیا متوقف خواهد شد. اصلا اگر انسان ها کار نکنند ما چیز را برخوردن نخواهد داشتیم. اگر دهقان کار نکنه کشت و کار صورت نگیره، پس ما محصولات زراعتی نخواهد داشتیم. اگر محصولات زراعتی ما پروسس نشه، پخت و پز نشه، پس ما چیز را به خوردن نخواهد داشتیم. وقتی که ما چیز نخوردیم بدون شک معلوم دار است که همگی ما تلف میشیم. اگر کار وجود نداشته باشه زندگی اصلا وجود نداره.
در این روزا کارهای آنلاین بسیار مشهور است، مثل فروش صنایع دستی از طریق رسانه‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌ها مثلا در تدریس بعضی از مضامین و یا بعضی از مهارت‌ها از طریق اینترنت و راه‌های آنلاین. میشه که کارا را با گوشی خود شروع کنیم. با گفتن این جمله که بیکاری هم فرصت است، یعنی فرصتی است که میتونی تو در این بیکاری مهارت‌های جدید یاد بگیری و از این مهارت‌ها دوباره به خود شغل ایجاد کنی.
چیز خوب است و بخاطر که کار، اگر کار نکنیم زندگی ما فلج میشه و همی کار است که ما زندگی خود را میچرخانیم. دیگر بدون کار آدم نمیتونه اصلا زندگی کنه. حالا به هر کاری که باشه، مثلا کار اداری باشه، کارگری باشه، انجینری باشه، بالاخره باید صبح از خانه برای با امید خدا که با دنبال یک لقمه روزی حلال برای زن اولادت ببری که تا زندگی تقریبا خوب و آرام پیش بره. یا غیری که مثلا بیکار باشی دیگه، هم پیش مردم بد است، هم قرضدار است، هم اوگار است و هم زندگی همیشه تلخ تر میشه.
خب دوستان عزیز، در این لحظه قصد داریم بخش جوانگشت تقدیمتان کنیم. گفتگوی دیگه همکار ما خانم شیما وفا از شهر هرات. اما قبل از او یک مطلب هست درباره فرشته مهربانی ها پرستار. در حیرتم که خدا با تو چه کرده است. تویی که شبها از غم هم نوعان رنجورت خواب بر چشم حرام میکنی و به خستگی درس استقامت و صبوری میدهی. در حیرتم که سینه تو از کدام دریای عشق به خدا پر شده که چنین در رضایت او موج میزنی و آسوده نمیشینی. در حیرتم که از چشمه کدام ایمان و عاطفه سیراب گشته ای که درونت از هیچ احسان و از خودگذشتگی سیراب نمی شود و به هیچ خستگی رضایت نمی دهد. دست مریزاد، دست خدا یاورد، ای پرستار مهربانی ها.
جوان گشت.
امروز در سال روز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار از بانوی سخن میگوییم که با صبر و ایمانش معنای واقعی خدمت و فداکاری را به ما آموخت. روزی که بهانه ای هست تا از نقش زنان به ویژه پرستاران در ساختن آسایش فردا صحبت بکنیم و بیاندیشیم که ما برای رفا و آرامش خانواده و جامعه ایمان چی میکنیم. فرا رسیدن سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و همچنان روز پرستار خدمت همه شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم.
فرشته پر از ایمان و خوبی، وجودت مهربون مثل بارون، توی تسکین دردایی که دارم، توی تسکین عشقای پنهون. فرشته ای و از جنس بهشتی، شبا بیداری که آروم بخوابم، با یک رویای زیبای شبونه جدا شم از غم و دردای عالم.
در کنار خود بانوی جوان و پر تلاش را داریم در این مصاحبه. خوش آمدین به گفتگوی ما و تشکر از فرصت شما. معرفی داشته باشین.
با عرض سلام خواستان باشید خدمت شنوندگان خیلی عزیز و گرامی. خیلی خوشحالم که افتخار نصیب من شده تا بتونم در این راستا صحبت داشته باشم. من لیلا یوسفی هستم، یکی از خانم‌های شاغل ولایت هرات و در همچین روز خیلی خاصی که یک خیلی بانوی بی نهایت خوب که برای ما خیلی یادگارهای گذاشتن از خود خوب و یکی از گفته های از اونا و الگوهایی که ما از اونا داریم همو صبر و حوصله از اونا ما یاد گرفتیم. و در قدم اول خیلی تبریک میگم این روز برای همگی، روز پرستار و میلاد ای بانور برای همگی تبریک میگم.
سلامت باشین بانو یوسفی عزیز، ما هم به شما تبریک میگیم. به عنوان یک خواهر یا مادر در خانه پرستار مهربانی هستیم برای عزیزای خود. خب در چنین روزی چی صحبتی در نخست برای جوانان عزیز دارین و در قدم بعدی مسئولین و مردم چی الگوهایی را ما میتونیم از زندگی این بانوی گرامی بگیریم؟
خب در همچین روزی من برای جوان ها این پیشنهاد دارم که همیشه در حال تلاش باشن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه از داشته های خود استفاده کنن و الگو قرار بدن و همیشه تمام بزرگ هایی که ما در گذشته داشتیم و از دست دادیم، اگر ما تاریخچه های زندگی اونا رو بررسی بکنیم، لحظه به لحظه زندگی از اونا در تلاش بوده، چه در سختی چه در آسایش. و پیام من اینه که همیشه تلاش کنین تا به او هدفهایی که دارین برسین و هیچ وقت به خاطر شرایطی که پیش میایه، هر نوع شرایطی که هست، دست از تلاش بر ندارین و در هر راستایی که آموزش دیدیم از آموزش رو کوشش کنیم که استفاده کنیم، اگرچه شاید شرایط مساعد نباشه، ولی کوشش کنیم که شما پیدا کنیم و شرایط رو بسازیم، خود شما یک سازنده باشیم. و برای مسئولین این پیام دارم که پرستارها ارزش قائل بشن به شغل از اینا، به زحمت از اینا و بیارزش ندانن و قدردانی داشته باشن. این تمام روزها دیگه که مجلل تجلیل میشه، این روزها روز از اونا با ارزش دیده بشه، چون که اونا زمان خور برای ما میگذارن، انرژی خور میگذارن و خیلی برای همگی با ارزشن. و همچنین مردم هم باید همکاری های داشته باشن با اونها تا احساس تنهایی نکنن و سعی کنن بار دوشی از اونا کمی کمتر بسازن، همکاری داشته باشن.
بانو سایه جان عزیز، دین مبین ما درباره حضور زنان چی دستوراتی داره؟
دستور دین ما اینه که در قسمت کار کردن هیچ فرق بین زن و مرد نیاورده و گفته که، و همچنین در قسمت آموختن برای تمام زن و مرد گفته که شما بیاموزین، تلاش کنین، کار کنین. هیچ جای از دین و کتاب خدا نوشته نشده که فقط مردها حق کار کردن، زندگی کردن و آسایش دارن و همینطور زنها هم میتونن. خیلی کارهای بزرگ انجام بدن، عین آدمایی که در گذشته بودن، عین همه بانوی بزرگوار ما میتونن خیلی تلاش کنن و به هر چیزی که دوست دارن میتونن برسن.
اگر حضور بانوان در جامعه به خصوص در عرصه مسئله پزشکی که امروز روز قشنگ پرستار هست کم رنگ باشه، خانم یوسفی چی پیامدهای به بار میاره؟
پیامدهای خیلی بده، چون که همه کارها نمیتونن مردها انجام بدن، باید پرستارها هم خانم و هم آقا حضور داشته باشن. اگر اونا نباشن یک بخشی از زندگی ما ناقصه. تمام پرستارها یک بخش خیلی بزرگ از زندگی همگی ما انسانها هستن و 100% یک مشکل خیلی بزرگی ایجاد میکنه و ما نمیتونیم تمام کارها خود ما انجام بدیم و 100% به اونا نیاز داریم.
شما شخصا بانوان، یک بانویی که اشاره کردین شاغل هستین، برای رفاه و آسایش خود و خانوادهتان چی کارهایی انجام دادین و از هدف و برنامه آیندهتان برای ما صحبت بکنین؟
خودم شخصا نزدیک به 5 سال میشه که شاغل هستم و قبل از اون محصل بودم و فعلا شرایط تحصیل نیه و سعی کردم، اگرچه شرایط سخت شد برای همگی، اما من دست از تلاش بر نداشتم. همو چیزی که میشد، همو کاری که میشد انجام بدم برای خود خو و خانواده خو، سعی کردم اون انجام بدم و به این مدت 5 سال من با چالش های زیادی روبرو شدم در قسمت کار کردن و شغل های مختلف تهیه کردم تا اینکه بتونم نیازهای خانواده و خود خو برآورده بسازم، تا اینکه نیازمند دیگران نباشم هیچ کدام ما.
شما سلامت باشین، امید موفقیت های بیشتر برای شما و همه بانوان این سرزمین داریم، بانوانی که شب و روز تلاش میکنن برای آرامش، آسایش و رفاه خود و اولاد و خانواده خود.
تشکر یک جان، سلامت باشم. خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما، از اینکه افتخار دادن تا من صحبت در زمینه داشته باشم. خیلی ممنون.
بین مرگ و زندگی خاطر است که چشای بست یادت میاره، مثل گم کردن و پیدا شدنه، نفسای خست یادت میاره، روی تخت گرم بیمارستان، پشت شیشه های بارونی خیز، قطر قطر زندگی تو دوره کن، لحظه لحظه خاطراتو بنویس، بنویس آینه ی قدی عشق روبروی تن بیمار منه، واسه موندن یه فرشته ی نجات، مثل پروانه پرستار منه. نگو به شهر بی تماشا، بگو ماه من از شبای یلدا، بگو از اتفاق لحظه لحظه من، از آفتاب صبح فردا، بگو نگو به شهر بی تماشا، بگو ماه من از شبای یلدا، بگو از اتفاق لحظه لحظه صبح فردا، بگو تازه یه قلب سفید، وارث نجیب بانوی قریب، حس امنیت و آرامش من، ناجی شریف لحظه های سخت، عشق بی وقفه پرستار وطن. نگو به شهر بی تماشا، بگو ماه من
آهنگی با صدای حجت اشرف‌زاده تقدیم شما دوستان عزیز شد. بخش جوانگشت شنیدین. یک بار دیگه در دقایق پایانی برنامه امروز روی موج جوانی تبریک عرض می‌کنیم. سالروز ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و همچنین در ایران روز پرستار هست، این روز گرامی می‌دونیم. دوستای عزیز، آخرین گپ و گفتار رو می‌خوایم با شما داشته باشیم، ولی خب کاکا خیرو اینجا شیشته.
ما چی بگم بچم دیگه؟
کاکا جان دیگه گپ نداری؟
گپت گفته دیگه، دقایق پایانی یعنی که دیگه گپ نزن دیگه. ما خب می‌خوام
شما رو خواستیم که شما خداحافظی کنیم
دیگه. ها، فقط به خاطر خداحافظی میسم این مجلسایی که یک ساعت بیچارم همه ملا و مولوی رو نگاه میکنن نگاه میکنه، آخرش میگه بیا یک دعا کو.
آه دیگه همون دعا هستش.
نه بخیر، گپای مامان خو خیر باشه، خیر باشه.
چی گپی؟ چی گپی مهمی داری کاکا؟ بگو تیز.
نه سبا میگم باز بخیر.
خیلی با مان خدا، خوش آمدی.
با ما با مان خدا کردی آمار.
بله با شما
خوش آمدی. با مان خدا دوستا، با مان خدا بچه هایی کنیم. رفتیم
خیلی که جوان عزیز، کشورهای دیگه هم جنگ‌های را پشت سر ماندن. بعد از جنگ‌های جهانی خیلی از کشورها با کلی نابود شدن، اما پس از جنگ تسلیم سستی و تنبلی نشدن و با فداکاری و حس مسئولیت کار بازسازی و ترمیم خرابی‌ها را پیش بردن. مردم نششتن که کارا خود به خود جور شدن. دمی کشور ایران بعد از 8 سال جنگ تحمیلی چه اتفاقی افتید؟ همه پای کار آمدن، همه سهم گرفتن تا چی؟ بازسازی و پیشرفت شکل بگیره. یا همین مردم غزه با این همه خرابی که رژیم صهیونیستی کرده، باز هم مردم غزه روحیه عالی خود از دست ندادن. ای عشق و ای روحیه کمک میکنه که موفقیت ها هم نزدیکتر شوند. خب دوستان عزیز، امروز در کنار شما بودیم، از عشق به کار و کار عاشقانه گفتیم. فردا عزیز میگیم که کار درونی محور زندگی ماست. تشکر از این که امروز در کنار ما بودین. پیامکایتونم به شماره 0794-71-71-44 ارسال کنین. تا فردا و سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران به کابل. و افزایش بهای مواد نفتی در تخار. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران در سفر به افغانستان در میدان هوایی کابل با خبرنگار صدا و سیمای ایران گفت این سفر در راستای گسترش همکاری ها میان دو کشور است و مسائل مربوط به آب، مرز و مسائل حقوقی و قضایی سه موضوع بسیار مهم میان ایران و افغانستان هستند و فرصت های همکاری بین دو کشور در این سه حوزه وجود دارد.
در جریان این سفر در راستای گسترش همکاری ها ما مشخصا سه موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و ملاقات های رو با وزرا و مسئولین سازمان های مربوطه داریم. مسائل مربوط به آب، مسائل مربوط به مرز و همچنین مسائل حقوقی و قضایی، این سه موضوع بسیار مهمی هستند که هم فرصت هایی برای همکاری بین دو کشور در اینها وجود داره.
رئیس عمومی وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم طی استقبال از هیئت ایرانی با اشاره به اهمیت تبادل هیئت های بین دو کشور همسایه گفت ایران و افغانستان دو همسایه مهم با تاریخ مشترک از گذشته های دور هستند و نشست ها بین هیئت های دو کشور میتونه زمینه های همکاری را بین دو طرف تقویت کنه و ما به این سفرها خوشبین هستیم. معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران در نخستین دیدارها در کابل با شمس الدین شریعتی رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام افغانستان دیدار و درباره همکاری های حقوقی و قضایی دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. در این نشست در زمینه انتقال محکومین و استرداد مجرمین و همچنین رسیدگی به حقوق کنسولی اتباع زندانی ایرانی هم گفتگو و تفاهماتی حاصل شد. گفتنی است که کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح دیروز در چارچوب سیاست همسایگی و به منظور مذاکره با مقامات افغانستان در خصوص همکاری‌های مرزی، آبی و قضایی وارد کابل شد. وزارت امور داخلی حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که هیئتی با رهبری ملا محمد ابراهیم صدر معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله بر نمایندگی از این وزارت در رأس یک هیئت بلندپایه برای شرکت در چهارمین نشست سازمان همکاری های اقتصادی اکو عازم تهران شد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان میگه که این نشست به هدف گسترش همکاری های منطقه‌ای و تقویت روابط دو جانبه میان کشورهای عضو سازمان اکو برگزار میشه.
هیئتی به رهبری
سر پاسوال الحاج مولوی محمد ابراهیم صدر معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله به منظور اشتراک در چهارمین نشست سازمان همکاری های بین المللی اقتصادی اکو که با حضور وزیران امور داخله در تهران برگزار می گردد، به نمایندگی وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان عظیم جمهوری اسلامی ایران شد. هدف از این سفر اشتراک در نشست متذکره و همچنان گسترش همکاری های منطقه ای و تقویت روابط دو جانبه میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی عنوان شده است.
در این سفر معین وزارت داخله را پاسوال قاری احسان الله سهیل رئیس عمومی دفتر معینیت ارشد امور امنیتی، انجینر محمود رئیس سیستم جغرافیایی و رئیس سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه و مولوی عمار مهاجر معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله طالبان همراهی می کنند. هیئت وزارت داخله حکومت طالبان در این سفر ضمن اشتراک در نشست اکو گسترش همکاری های منطقه‌ای و تقویت روابط دو جانبه میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی را دنبال می کنند. علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل به تازگی گفته که ایران قصد داره بخشی از کالاهایی را که از دیگر کشورها وارد میکنه از افغانستان تامین کنه. آقای بیگدلی گفته که ایران فعلا محصولات گوشت، پنبه و محصولات دیگر در صورت آماده بودن افغانستان علاقه داره که به جای سایر کشورها از افغانستان وارد کنه. تاجران و آگاهان اقتصادی افغانستان از این طرح سفیر جمهوری اسلامی ایران به خاطر وارد نمودن کالا از افغانستان به جای سایر کشورها استقبال کردند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
تاجران و آگاهان اقتصادی افغان از طرح سفیر جمهوری اسلامی ایران به خاطر وارد نمودن کالا از افغانستان به جای سایر کشورها استقبال نموده و این امر را در استحکام روابط بین دو کشور در عرصه‌های مختلف مهم می‌دانند. آقای علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل به تازگی گفته است ایران قصد دارد بخشی از کالاهایی را که از دیگر کشورها وارد میکند از افغانستان تامین کند. آقای بیگدلی گفته ایران فعلا محصولات گوشت، پنبه و محصولات دیگر را در صورت آماده بودن افغانستان علاقه دارد به جای سایر کشورها از افغانستان وارد کند. این امر به استقبال افغانها روبرو شده است. نجیب الله صدیقی کارشناس مسائل اقتصادی ضمن استقبال از این امر بر کیفیت و بسته‌بندی کالاهای افغانی تاکید نموده میگوید
از تمام دوستا صنعتکارا و از ردپیشه ما خواهش ما همی هستن که با کشورهای همسایه که قراردادهای بسته میشه و یا اجناس ما به کشورهای همسایه صادر میشه و یک جنس با کیفیت با کوالاتی با استاندارد خوب بسته بندی خوب و منظم به دستشون قرار بده تا که یک مشتری خوب باشیم و کشورهای همسایه.
همچنان عبدالجبار صافی تاجر و آگاه مسائل اقتصادی می گوید اگر این کار صورت گرفته و تولیدات ما به ایران صادر شود و از ما حمایت صورت گیرد، محصولات کاهش یافته و به کالاهای ما اولویت داده شود، تجارت و داد و ستد با ایران بیشتر گردیده رونق می یابد و اعتماد نیز به وجود می آید و در تمام زمینه ها روابط ما با ایران استحکام یافته بهتر می شود. افغانستان در بخش زراعت و مالداری ظرفیت خوب دارد و این کشور از نیروی انسانی ارزان نیز برخوردار می باشد. در این حال آقای علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل گفته بود که توافقهای تازه میان ایران و افغانستان در زمینه همکاری های تجاری و معدنی میزان تجارت میان دو کشور را به بیش از 30 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. بیگدلی افزوده است ایران قصد دارد بخشی از کالاهایی را که از دیگر کشورها وارد میکند از افغانستان تامین کند. با گفته او در نخستین مرحله واردات گوشت، پنبه و برخی دانه های زراعتی از افغانستان در نظر گرفته شده که این امر به استقبال افغانها مواجه شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش ها و تحلیل های معتبر
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگه که مذاکرات این گروه با پاکستان در ترکیه وارد سومین روز شده. او میگه که طالبان منتظر نتایج مذاکرات جاری در استانبول است و این گروه به حل مشکلات از طریق گفتگو باور دارد. مجاهد هشدار داده که اگر کدام جهتی به افغانستان تجاوز کنند با واکنش مشابهی مواجه خواهد شد. دوره دوم مذاکرات طالبان و پاکستان روز شنبه در ترکیه آغاز شده بود. در همین حال رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع خودشان گزارش دادند که پیشرفت مذاکرات بستگی به صداقت طالبان دارد. مذاکرات دو روز قبل میان هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان در استانبول با میانجیگری ترکیه و قطر بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافته بود. روزنامه پاکستانی دان گزارش داد که هیئت حکومت طالبان از ارائه تعهدات مکتوب درباره مقابله با پناهگاه‌های گروه‌های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان خودداری کرده. اسلام آباد این اقدام را غیر قابل قبول خوانده. منابع نزدیک به هیئت طالبان گفتند که کابل همچنان به حل اختلافات امیدوار است و این اختلافات را اندک توصیف کردند. به گفته این منابع حکومت طالبان خواستار پایان تجاوز نظامی به خاک افغانستان و جلوگیری از انتقال جنگجویان از جمله اعضای داعش از خاک پاکستان شده. تصمیم ناگهانی حکومت طالبان در تغییر استانداردهای کیفیت سوخت مرزهای شرقی ایران با چالش جدی مواجه کرده. چالشی که بیش از 4 ماه ادامه دارد. این اقدام هزاران تانکر حامل گازوئیل و بنزین را متوقف و منافع دو جانبه ایران و افغانستان در حوزه انرژی را به شدت تهدید کرده. معضل صادرات سوخت ایران به افغانستان وارد مرحله نگران کننده شده و توقف گسترده تانکرها ابعاد لوجستیکی و اقتصادی گسترده یافته. والی خراسان رضوی اعلام کرده که حدود 2200 تانکر حمل سوخت پس از عبور از مرز ایران در خاک افغانستان گرفتار شدند و در انتظار تصمیم گیری نهایی هستند. مرز میلک در زابل که شریان اصلی صادرات به ولایت جنوبی افغانستان هست، این روزها شاهد انباشت قابل توجه تانکر هست. رانندگان در شرایط دشواری قرار دارند، زیرا نه اجازه ورود برای تخلیه بار را دارند و نمیتونن محموله را به ایران بازگردانند، چرا که بارنامه و مجوزهای خروج به منزله فروش نهایی کالا تلقی میشه. مرز دو قارون دروازه اصلی تجارت با هرات و غرب افغانستان وضعیت وخیم تری دارد. این بحران نه تنها مرزهای ایران را تحت تاثیر قرار داده، بلکه تانکرهای عراقی که از طریق ایران به افغانستان میرن هم در مناطق مرزی متوقف شدند. ادامه این وضعیت طی 4 ماه گذشته زنجیره تأمین سوخت را مختل کرده و امنیت انرژی افغانستان را در آستانه فصل سرما به خطر انداخته. روابط ایران و افغانستان در حوزه انرژی فرصت‌های بی‌نظیری برای همکاری فراهم می‌کند. ایران با ظرفیت بالای تولید فرآورده‌های نفتی می‌تواند تأمین کننده اصلی انرژی افغانستان باشد و در مقابل افغانستان هم بازار پایداری برای صادرات سوخت ایران فراهم می‌سازد. این روابط می‌تواند امنیت انرژی، توسعه اقتصادی و ثبات منطقه ای را تقویت کرده و به الگوی موفق برای همکاری‌های منطقه ای تبدیل شود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در همین خصوص گفتگویی داشت با هاشم هامونی، کارشناس و مدیر یکی از شرکت‌های فرآورده‌های نفتی در مرز میلک، و نخست از وی پرسید که علت چالش‌های به وجود آمده درباره استانداردهای کیفیت سوخت در مرزهای شرقی ایران چیست؟
ما یک استاندارد بین‌المللی داریم که اصطلاحاً به عنوان ASTM شناخته میشه و خب این قابل قبول همه کشورها هست. وقتی که ما ASTM رو قبول داشته باشیم و بخوام طبق اون عمل کنیم، باید همه اون ASTM رو قبول داشته باشیم. نمیتونیم بگیم که ما این قسمتشو قبول داریم، این قسمتشو میخوایم سخت گیرانه‌تر انجام بدیم یا این قسمتشو مثلا سهل گیرانه‌تر انجام بدیم. اصطلاحاً بنابراین به نظر من یه مقداری تو بحث استاندارد نفت گاز توی یا هم گازوئیل توی افغانستان یا به اصطلاح در واقع به دوستان افغانستانی میگم تیل توی بحث استاندارد این یه مقدار داره سلیقه‌ای عمل میشه و به نظر من یک استاندارد یک دستی رو تعیین کنن برای این موضوع یه استاندارد قابل قبول جهانی باشه برای این موضوع و مورد بعد اینه که یک آزمایشگاه‌های خود افغانستان رو تجهیز کنن به تجهیزات روز و در واقع به روز باشه هم علم کارشناسانی که دارن اونجا کار میکنن و هم تجهیزاتی که داره استفاده میشه توی آزمایشگاه تجهیزات به روزی باشه و دیگه از این دست مشکلات پیش نیاد چون گاهن پیش میومد که مثلا توی یک خود آزمایشگاه های افغانستان یک نمونه توی آزمایشگاه میرفت تایید میشد توی آزمایشگاه دیگه میرفت رد و این هماهنگی بین حتی خود آزمایشگاه های افغانستان وجود نداشت. اینم ناشی از این عدم در واقع بروزرسانی تجهیزات و در واقع اطلاعات و عدم در واقع اشراف بر استانداردهای بین المللی بود. به نظر من استفاده از این استانداردهای بین المللی یعنی ESTM و این به عنوان یک مرجع قرار بدن خیلی از مشکلاتشون حل خواهد شد.
یعنی شما میفرمایید که محصولاتی که عمدتاً به افغانستان میره از او استانداردهای لازم برخوردار است ولی در داخل افغانستان سلیقه‌ای عمل میشه یا او امکانات لازمه برای آزمایش این محصولات وجود نداره؟
ببینید در بعضی موارد و مواقع واقعاً سلیقه‌ای عمل میشه. یعنی من به عینه دیدم محصولاتی که استاندارد پاس می‌کرد استاندارد افغانستان پاس می‌کرد دقیقاً اون نرمی که خود اداره استاندارد اعلام کرده اون رو پاس می‌کرده ولی سلیقه‌ای عمل شده در آزمایشگاه مرجعی که ارجاع داده شده نمونه سلیقه‌ای عمل شده حالا به دلایل مختلف این نمونه منفی شده رد شده یا گاهن و جدیداً در واقع یک نرم سختگیرانه رو افغانستان اومده اعمال کرده که واقعا فراتر حتی ما اون گازوئیلی تو ایران الان تولید در واقع مصرف نمی‌کنیم عرضه نداریم گازوئیلی که مثلا الان گفتن با سولفور زیر 2000 ما الان گازوئیلی خود ایران داره استفاده می‌کنه سولفورش 4000 داره تو ماشین‌آلات خود ایران مصرف میشه. خب سولفور 2000 که الان تعیین کردن برای گاز این باعث میشه که نرخ در واقع نرخ تمام شده اش تمام بره بالا. یعنی تولید کننده که بخواد این گازوئیل تولید کنه بالاخره هزینه بیشتری باید بده از این طرف نرخ تمام شده اش میره بالا و همون به همون نسبت قیمتش توی افغانستان میره بالا. به نظر من ضرورتی نبود که اینقدر سخیرانه توی نرم جدید افغانستان اعمال بشه. با همون نرم جدید میتونست با همون نرم قدیم میتونستن کار کنن ولی تجهیزات خودشون رو بروز کنن در واقع اطلاعات بروز بشه و اون اتفاقایی که حالا سلیقه‌ای عمل می‌شد اینا در واقع انجام نشه. به نظر من شد به همون روال غرب کار کرد.
یک شایبه گاهن به وجود میاد که میگن به خاطر اینکه نفت عراق یا نفت ایران بازار خورده در افغانستان از دست بده و تجار و بازرگانان به سمت آسیای میانه حضور پیدا کنن میگن شاید به این دلیل هم باشه. چقدر میتونه محتمل باشه به نظر شما با توجه به اینکه کارشناس در حوزه؟
ببینید به نظر من بهترین بازار برای خود افغانستان از نظر خرید گازوئیل با توجه به همسایگی که با ایران داره و فاصله کوتاهی که داره گازوئیل ایران هست و چه بهتر که بیاد این تامین در واقع نیازش از ایران انجام بده. ولی خب مسائل سیاسی قطعا دخیل بودن تو این قضیه و مسائل بالاخره اتفاقاتی که در خود افغانستان افتاده و حالا تنش‌هایی که شاید بین دو کشور بوده شاید این قضیه رو تشدید کرده. ولی به نظر من باید در صلح و باز کرد برای دو کشور در واقع تجارت دو کشور برقرار بشه. هر دو کشور منفعت میبرن از همسایگی هم دیگه و چه بهتر که ما تو همین مرز ماهی ما 4000 در واقع از دوستان افغانستانیمون روزانه می اومدن داخل مرز تا منطقه ویژه اقتصادی در واقع روزیشون تو مرز بود داشتن کسب روزی میکردن. با بستن این مرز 4000 نفر فقط نیروی افغانستانی الان بیکار شدن. یعنی یه چیزی بوده در واقع دو سر باخت بوده برای دو کشور وقتی این مرز تعطیل شده. به نظر من سران دو کشور باید بشینن با هم دیگه با یک دید باز این قضیه رو حل کنن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با هاشم هامونی کارشناس و مدیر یکی از شرکت‌های فرآورده‌های نفتی در مرز میلک. بیش از دو هفته است که از بسته ماندن گذرگاه‌های تجاری میان افغانستان و پاکستان می‌گذرد و گفته بازرگانان افغانستانی در این مدت میلیون‌ها دلار زیان مستقیم و غیر مستقیم به تاجران دو طرف وارد شده. اکنون وزارت